آن هم هست، مجلس شکل گرفته که یکی از اهدافش در واقع زدن همین حسن روحانی.
ولی آقای شعله سعدی، در نامه رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی به مشکلات اقتصادی و معیشتی و گرانی‌ها اشاره شده. خب این تنها متوجه قوه مجریه نمیتونه باشه، خود قوه مقننه هم و حتی چه بسا قوه قضایی هم، کل قوای سگانه جمهوری اسلامی در این امر دخیل هستن، اینطور نیست؟
اتفاقا من میخوام چیزی رو مهمتر از این بگم و اون این است که وضع اقتصادی کشور اساسا معلول سیاست های کلان نظام هست، مثل سیاست خارجیش، مثل برنامه اتمیش و امثال اینها که کشور رو با تحریم های بین المللی و یک تحریم در واقع حداکثری امریکا مواجه کرده. اینها در واقع معلول سیاست های کلان نظامه که اتفاقا این سیاست ها توسط آقای خامنه ای تعیین شده. منتها مجلسی که مطیع آقای خامنه ای نمیتونه به آقای خامنه ای نامه بنویسه و بگه که وضع اقتصادی کشور معلول سیاست های کلانی است که شما تعیین کردید. باید به حسن روحانی بنویسه. حسن روحانی رئیس جمهور اصلا در حد یک تدارکاتچی که بیشتر نیست، در اعلی مرتبه در حد یک تدارکاتچی هست. لذا رقابت های سیاسی و اختلافات سیاسی است. اگر رئیس جمهور یک جو درایت سیاسی داشته باشه الان موقع استعفاش هست. همونطور که اگر احمدی نژاد درایت سیاسی داشت، اون 11 روزی که رفت تو خونه نشست و قهر کرد دیگه نباید بود برمیگشت. اگر بعد نمیگشت، اون چیزی که الان دنبالش میگرده و پایگاه مردمی هست که در دنبالش میگرده براش حاصل میشد. من اگر جای حسن روحانی بودم همین امروز استعفا میدادم، میگفتم آقا این مملکت دست شما، برید اداره کنید و ببینن وقت اینا میتونن مشکلات اقتصادی رو حل کنن یا نه. ببینن کسی که خودش حدود 60,000 میلیارد تومان شهرداری تهران رو بدهکار کرده و باید تحت تعقیب قرار بگیره، امروز در جایگاه رئیس مجلس نشسته، آیا باید تعقیب میشد یا نه و آیا میتونه اقتصاد کشور رو راه بندازه یا نه؟ لذا حسن روحانی هم به دلیل نقطه ضعفایی که داره، که اون هم آدم علیه السلامی که نیست، من 8 سال با ایشون تو مجلس بودم، 4 سالش هم کمیسیونی بودیم، اگر که اون نقطه ضعف نداشت همین الان باید استعفا میداد، میگه آقا ما این عطاش رو به لقاش بخشیدیم، شما بیاد درست بکنید. ولی همچون اراده و همچون شهامتی حسن روحانی نداره. بله، این قصه سر دراز داره. نه حسن روحانی جرأت داره بگه آقا مشکلات اقتصادی کشور معلول سیاست‌های آقای خامنه‌ای است که به عنوان رهبر طبق اساس 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام رو اون تعیین کرده. برنامه اتمی ایران، برنامه اعزام نیرو به سوریه، برنامه‌های نظامی، برنامه‌های موشک، برنامه‌های بساط سیاست خارجی، اینها مصادیق بارز سیاست‌های کلی نظامی که مسئولش آقای خامنه‌ایه. اینا جرأت نمی‌کنن اونو بگن که و بگن آقا اقتصاد کشور به این دلایل در واقع موضوع تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و ارزش پول ملی ایران رو به زیر 1/3000 در واقع ساقط کرده. اینا جرأت ندارن با خامنه‌ای بگن بالشش دبروشه. ولی حالا فعلا دیواری کوتاه‌تر از حسن روحانی نیست. ایشون هم اتفاقا مستوجب همین خلاصه عتاب‌ها و خطاب‌ها هست. اگر ایشون یک جو درایت سیاسی می‌داشت همین امروز استعفاش اعلام می‌کرد.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران. پیام ها و دیدگاه های شما را می شنویم.
روحانی در صحبتاش خطاب به آمریکا و اسرائیل میگه که اینا سازمان انرژی هسته‌ای رو وادار کردن که بره به سراغ نبش قبر. خب من از شما سوال میکنم، اگر شما ریگی به کفشتون نیست، اگر مشکلی ندارین، اگر در اظهاراتتون صادق هستین، چرا از این نبش قبر واهمه دارید؟ بذارید نبش قبر کنن، بذارید همه دنیا بدونن که شما راست میگید. خودتونم میدونید که اینجوری نیست.
مردم ایران خواهان لغو اعدام هستند. جان 3 تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه به نام‌های امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در خطر است. آنها فرزندان ما هستند. آنها را نکشید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش آرکیس: واردات نفت جمهوری خلق چین از ایران 90% کاهش یافته است. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
واردات نفت چین از ایران در 5 ماه ژانویه تا ماه می سال جاری میلادی تنها حدود 48 هزار بشکه در روز بوده است، رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 90% کاهش نشان می‌دهد. چین در سال 2018 به طور متوسط روزانه 295 هزار بشکه نفت از ایران می‌خرید. خبرگزاری ایسنا روز جمعه بر اساس آمارهای گمرکی چین نوشت در ماه گذشته میلادی دولت چین با قدری افزایش روزانه حدود 62 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است. در عوض بر اساس این گزارش در همین ماه، یعنی ماه مه، دولت چین نسبت به ماه مشابه پارسال واردات نفت خود از عربستان را 2 برابر کرده است. کاهش شدید واردات نفت چین از ایران در حالی اعلام می شود که در روزهای اخیر رسانه‌های دولت ایران خبر از تصویب برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین دادند و آن را نشانه افزایش همکاری‌های راهبردی دو کشور از جمله در حوزه نفت و گاز توصیف کردند. همزمان آمارهای گمرک چین نشان می‌دهد که صادرات چین به ایران در ماه می 2020 به 760 میلیون دلار رسید که بیش از 2 برابر وارداتش از ایران طی همین ماه است. اما صادرات ایران به چین در ماه می کمترین میزان طی بیش از 1 دهه بوده است. کل صادرات ایران به چین طی 5 ماه ابتدایی امسال 2.7 میلیارد دلار بوده که 62% کمتر از دور مشابه پارسال است. مقایسه میزان این کاهش را نشان می دهد. در سال 2018 کل صادرات ایران به چین بیش از 21 میلیارد دلار بود. با افت چشمگیر صادرات نفت ایران به چین، تراز تجاری دو کشور به شدت به زیان تهران شده است. دولت آمریکا اردیبهشت پارسال معافیت‌ها به مشتریان نفتی ایران را متوقف کرد. محمد رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، روز 7 خرداد با هشدار درباره افت شدید صادرات ایران به چین گفته بود زمانی که نفت حذف شود و یا به حد اقل میزان برسد، اثر آن در رابطه ایران با چین حس خواهد شد. او تأکید کرده بود که اثرات افت صادرات پتروشیمی ایران به دنیا و به چین در ماه‌های آینده بیشتر از سایر حوزه‌ها در آمارهای صادراتی بروز خواهد کرد و اندازه تجارت جهانی ایران و همچنین تجارت با چین به شدت کوچک خواهد شد. چین بزرگترین شریک بازرگانی ایران است، اما طی 2 سال گذشته میزان تجارت آن با جمهوری اسلامی به طور محسوسی کاهش داشته است. در همین حال دولت چین برای رفع نیازش به نفت، علاوه بر افزایش واردات از عربستان سعودی، واردات نفت از روسیه را نیز به طور چشمگیری افزایش داده، به طوری که آمارهای جدید گمرکی چین حاکی است که روسیه در ماه آوریل جایگاه عربستان را به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت به چین از آن خود کرده است. همچنین برای اولین بار از نوامبر پارسال چین در ماه جاری از آمریکا هم نفت وارد کرده است.
به دنبال قتل‌های دهشتناک اخیر در جمهوری اسلامی، اینک خودکشی 2 جوان عاشق افکار عمومی را تکان داده است. مرداد قاسم‌فر:
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران، با اشاره به خودکشی 2 جوان عاشق در خوزستان نوشته که میشد از این اتفاق جلوگیری کرد. توییت خانم ابتکار در پی انتشار خبر خودکشی بهزاد خ و زینب الف، 2 جوان ساکن اندیکا در خوزستان که خانواده هایشان با ازدواج آنها مخالف بودند، منتشر می شود. به گفته حسین مولایی، رئیس هلال احمر مسجد سلیمان، این 2 جوان 18 و 22 ساله دوشنبه 2 تیر در حالی که دستهایشان را به هم بسته بودند در رود کارون پریده و خودکشی کردند. آنطور که وبسایت خبری برنا نوشته، بهزاد و زینب دخترخاله و پسرخاله بودند و پسر جوان پیش از خودکشی با خانواده‌اش تماس گرفته و آنها را از این تصمیم 2 نفره مطلع کرده بود. رئیس هلال احمر مسجد سلیمان تایید کرده که اجساد این 2 پس از کشف با 1 شال به هم بسته شده بود. خبرگزاری ایلنا هم نوشته این دو جوان پیش از این هم به دلیل مخالفت خانواده‌هایشان با ازدواج آنها قصد خودکشی داشتند و حتی وصیت‌نامه‌ای هم نوشته بودند. به نوشته وبسایت خبری برنا، در آخرین وصیت‌نامه این دو جوان خواستار به خاک سپرده شدن در یک مکان شدند که این خواسته بعد از مرگشان هم باز با مخالفت خانواده‌ها مواجه شده است. معصومه ابتکار بعد از این ماجرا در توییتی نوشته که در صورت استفاده از خطوط تلفنی مشاوره رایگان میشد از خودکشی زینب و بهزاد جلوگیری کرد. او با انتقاد از سرانجام تلخ این دو جوان به دلیل آنچه که اختلاف میان دو خانواده بر سر ازدواج خوانده شده نوشته است که امکان استفاده از ابزارهای مفیدی چون خط 1480 و خط 123 با تلاش بخشای دولتی وجود دارد. آنطور که وبسایت جماران به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نوشته، در فروردین و خرداد ماه 1399 دو پیامک سراسری برای شهروندان در سراسر ایران به منظور معرفی دو خط اورژانس 123 و 1480 ارسال شده است. این چندمین سرنوشت تلخ برای زوجهای عاشق در ایران است که در رسانه‌های کشور منتشر می‌شود. در یکی از آخرین موارد، رومینا اشراقی، دختر نوجوانی که عاشق مردی شده بود که پدرش با او مخالف بود، به دست همین پدر سر بریده شد. در سالهای اخیر با راه اندازی اورژانس اجتماعی از سوی سازمان بهزیستی، آمارهای نگران کننده ای از خشونت علیه زنان و کودکان در ایران منتشر شده است. با این حال پیش بینی می شود آمار خشونت هایی که به دلایل مختلف از جمله دلایل عرفی به اورژانس اجتماعی اطلاع داده نمی شود قابل توجه باشد.
بحث درباره مربیان ایرانی یا خارجی همچنان جریان دارد، این بار از زبان سلطان. فریبرز غریب، خبرهای ورزشی.
علی پروین، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس، در یک اظهار نظر دور از انتظار وزیر ورزش و جوانان را مسبب همه اتفاقات جنجالی اخیر فوتبال ایران دانست. پروین در یک گفتگوی تلویزیونی ضمن صحبت از پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب به گفته خودش به مربیان خارجی اظهار داشت:
آدم باید تعصب بخوره که یه مربی رو بیاری 4 ماه مربی تیم ملی شما 100 میلیارد تومان پول بده. مثلا آدم دلش میسوزه واقعا. خب یعنی چی کم دارن مربی ایرانی ما از اینا؟ به حضرت تماسه که کم داشته باشه. یا مثلا پرسپولیس و مثلا آقای برانکو رو میارن، اون کندورو رو میارن، مثلا وسط را ولش میکنن میره، اون یکی رو ول میکنن میره. من نمیدونم، من به نظر من همه مقصر آقای سلطانی فره. زمانی که آقای سلطانی فر باشه این بساط هست.
این برای اولین بار در این چند سال اخیر است که علی پروین به طور مستقیم مسئول اول ورزش ایران را مسبب ناکامی های فوتبال این کشور میخواند. شکایت چند مربی خارجی که سابقه فعالیت در فوتبال ایران را داشتند از جمله مارک ویلموتس، برانکو ایوانکوویچ، وینفرد شفر و گابریل کالدرون روی میز فیفا است و به زودی حکم همه این پرونده ها اعلام می شود. به گفته یک کارشناس حقوقی فوتبال، فوتبال ایران 48 ساعت با تعلیق فاصله دارد. غلامرضا رفیعی در گفتگو با یکی از رسانه ها دلیل اصلی زیر سایه تعلیق قرار گرفتن فوتبال ایران را اصلاح یک بند از اساسنامه فدراسیون فوتبال در مورد عمومی بودن آن می‌داند که باید روی آن تاکید شود، اما با وجود اصلاح دوباره اساسنامه توسط مسئولان ایرانی هنوز این کار انجام نشده و فیفا هم در حال تصمیم گیری در این مورد است. نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران در امور زنان میگوید برای شروع رقابت‌های بانوان منتظر مجوز وزارت ورزش هستیم. فاطمه درخشانی روز جمعه در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در این مورد گفته قرار بود در مرداد ماه رقابت‌های قهرمانی کشوری کشتی آلیش زنان برگزار شود، اما متأسفانه هنوز اجازه آغاز این مسابقات از طرف وزارت ورزش صادر نشده است. و از اصفهان خبر رسیده بعد از اینکه رادولوویچ سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن به ایران بازنگشت، مسئولان این باشگاه با لوکا بوناچیچ برای هدایت تیم ذوب‌آهن به توافق رسیدند. لوکا بوناچیچ پیش از این در فصل 92-93 سرمربیگری تیم ذوب‌آهن را بر عهده داشت و همچنین کار با دیگر تیم اصفهانی سپاهان را هم در کارنامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
2042-21-12-21-12 و 13 پیامگیر رادیو فرداست. در ادامه گزارش هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.